داستان قوم بنی اسرائیل بود و اینکه بنی اسرائیل نسبت به آیات الهی تمسخر می کردن، استهزا می کردن، التزام نداشتند و پایبند نبودند. یکی از مصادیق عدم پایبندی اینا به آیات و احکام الهی این بود که جماعتی از بنی اسرائیل در کنار یک دریای زندگی میکردن. خب گروهی که کنار دریا باشند عمده اقتصاد اونا میشد از راه دریا و یکی از بزرگترین مواردش میشد داستان صید و ماهیگیری. اینا کنار دریا بودن و کارشون صید و ماهیگیری بود. ذات حق به اینها گفت که روز شنبه ماهیگیری نکنید، شنبه ماهیگیری تعطیل، حرام. کسی حق ندارد شنبه ماهیگیری کند. از باب اتفاق ماهی ها هم همون روز شنبه می آمدن کنار ساحل و خودشون رو به این قوم بنی اسرائیل نشان می دادن. یعنی درست همون روزی که اینا نمیتونستن ماهی گیری کنن، ماهی جلو دستش بود. اینا دیدن چیکار کنن؟ روزای دیگه ماهی ها نبودن، شنبه بودن. شنبه که ماهی ها می آمدن، ماهی گرفتن برای اینا چه بود؟ حرام بود. اینا گفتن که خیلی خوب، ما چیکار میکنیم؟ در واقع به قول شما خدا را و حکم خدا را چه کردن؟ دور زدن. یعنی آمدن چیکار کردن؟ کنار این دریا یه حوضچه هایی، برکه هایی، استخرهای بزرگی را درست کردن. شنبه در این استخر رو باز می کردن. در نتیجه ماهی ها که آمده بودن نزدیک ساحل وارد این استخر می شدن، وارد این برکه ها می شدن. جوری هم ساخته بودن که ارتفاعش جوری بود که ماهی می تونست بیاد اما نمی توانست که برگرده، نمیتونست خارج بشه. در نتیجه ماهی ها می آمدن داخل این برکه ها، این استخرا، این حوضچه هایی که اینا ساخته بودن، راه خروج نداشتن. اینا شنبه سید نمی کردن. کی سید می کردن؟ یک شنبه سید می کردن. یه بعد می گفتن خب یک شنبه که دیگه حرام نیست، شنبه سید حرام بود، ما داریم کی سید می کنیم؟ ما یک شنبه ماهی را از آب در میاریم، بنابراین دیگه حرام نیست، ما دیگه کار حرامی نکرده ایم. اینجوری حکم خدا رو دور زده بودن. توجه می فرمایید؟ و به نظر خودشون دیگه مرتکب حرام نمی شدن. خب آیا کار درستی می کرده؟ واقعا دیگه حرام نمی کرده؟ آیا شبیه بله بفرمایید حیل شرعی شما هست یا نیست؟ یه صلوات بفرستید. سید ماهی به چیه؟ سید ماهی این است که شما اون رو چکار کنید؟ بتوانید بگیرید. یعنی همین که آنجوری بود که بتوانید حیوان رو بگیرید سید دیگه. شما نرفتید این جاهایی که بله بفرمایید کنار دریا و رودخونه ها هست، ماهی ها رو چه دارن؟ زنده، زنده ماهی دارن تو حوضچه ها. میگه کدوم ماهی رو میخواید؟ شما میگید این ماهی رو. همونجا ماهی رو در میارد از آب، جلو چش میدن ماهی زنده رو میذارد بیرون، جان بده برای اون پاک میکند، کبابش میکند، میگذارد جلو. درسته یا نه؟ دیدید یا نه دیدید آرا؟ ماهی که داخل این حوض چه هست؟ زنده است. ولی سید شده یا نشده؟ این مال کیه دیگه؟ ما این ماهی که داخل این حوض چه هست؟ مال صاحب این مغازه است. ماهی که تو رودخونه و دریاست مال هر کی که بگیردش. اما ماهی که داخل حوض چه اینه مال کیه؟ مال اینه. لذا اگه شما ماهی رو برداشتی از تو حوض چش گرفتی و ماهی رو بردی، بعد میگه آقا پول ماهی، و آقا ماهی که مال شما نبود، که این ماهی مال دریا بود، مال رودخونه. میگه مرد مومن، و این ماهی رو گرفته بودن تو حوض چه من بود. پس وقتی آمد داخل حوض چه کسی، در حیازت کسی قرار گرفت، این دیگه اون شخص میشه مالک. این ماهی هم دیگه چه شده؟ سید شده. دقت فرمودی؟ درسته که ماهی باید بیرون آب جان بده، هم اون تزکیه ماهی است نه سید ماهی. ببینیم گله گوسفندی که فلان آقا دارد، این گله گوسفند مال کیه؟ مال خودش. شما میتونی یکی از این گوسفندا رو برداری بری؟ نه. اما تزکیه این گوسفند که حیوان باشد، ذبح شرعیش به این است که چهار رگ اصلیش را چه بشه؟ با کار ببرن. چهار رگ اصلیش رو که بریدن، در جمع میفرمایید سرخ رگش، سیاه رگش، راه تنفسش که ششش باشد، و بفرمایید راه مریش که از این طریق تزام، این چهار تا رگ رو که ببرن، این حیوان میشد تزکیه، یعنی میشد حلال کش. پس دو تا مطلب، یکی این حیوان مال کیه؟ مال گله گوسفند هر کی هست، مال همونه. بعد ذهنش که چیست؟ ذهن شرعیش رو این است که چهار رگش رو رو به قبله با بسم الله مسلمان با یه شیء تیزی ببرد، این میشد بفرمایید حلال گوش تزکیه شرعی. ماهی هم همینجوره، داخل حوض چه که آمد دیگه مال اون کسیست که حوض چه مالش، ولی تزکیه حیوان به چیه؟ به اینه که حیوان را، ماهی را از آب زنده بگیرن بندازنش بیرون. از آب که زنده گرفتن گذاشتن بیرون، توجه فرمودی، زنده که بیرون آمد دیگه گوشتش این ماهی حلاله. خیلی خوب، حالا گوسفندی رو ذبحش کردن، از اون جایی که سرشو بریدن روی یه ارتفاعی بود، حیوان دست و پا زد خودشو از ارتفاع انداخت پایین، بعد از اون که چار رگشو بریدن داد، از ارتفاع که خودشو انداخت پایین ضربه نبضی شد مرد، گوشتش حلال یا نه؟ چرا؟ چون چهار رگش رو بریدن گوشتش حلال. چهار رگش رو بریدن، حیوان داشت جون میکرد، یه تریلی آمد روش، تریلی اصلا گوسفند رو له کرد. چون قبلش چهار رگش رو زدید چی؟ حلاله. توجه میکنید؟ لذا حیواناتی هم که ماشین زیر میگیرد یا توی حادثه در حال تلف شدنن، فوری چپونشون، گلدارشون چیکار میکنن؟ سرشون میبرن، چاررگ رو میزنن. چاررگ رو که زد، بعضی وقتا حیوان اینقدر بیجون شده، نه نمرده همه اما بیجون، خود گلدار و چوبدارم نمیدوند زنده است یا مرده. چاقوش رو در میاره رو به قبله سریع، چاررگ حیوان را میزند میبره. تو روایت میگه اگه حیوان یه پلک هم جنبه داد، یه پلک، یه دستش یه تکون بخورد، دومش یه تکون بخورد، یعنی یه علامت باشد که هنوز زنده است و این رگها رو بریدن، حتی به یه پلک به هم زدن اینقدر بیجون شده که دست و پاش هم دیگه حرکت نمی کنه، اما تا رگش رو می بره یه پلک می زند کافیه، ایوان می شد چی؟ حلال گوش. ماهی رو می گیره از آن. خب میدونید در حیوانات دریایی تنها چیزی که، حیوانات دریایی هم خیلی هم، تنها چیزی که از حیوانات دریایی حلاله ماهیست. اونم تو ماهی ها فقط ماهی فلستا، فلس هم که میدونید چی؟ پولک. ماهی که پولک داره حلاله، فقط همین. بقیه موجودات دریایی حرامن، باز یه چیز دیگر هست فقط حلاله. آفرین، میگو که شما میگید ملخ دریایی، بفرمایید عربانش میگن روبیان، میگو اونم حلاله. بله فقط. خب این ماهی حلال بودنش به چیز تزکیهش؟ از آب زنده بگیرن بندازنش. همین که از آب زنده گرفتن دیگه چیه؟ دیگه حلاله. خیلی خوب، بنابراین بعضی جا برای گرفتن ماهی، حالا اینا بله دیگه طور میسید چند تو مسئله رو میگه، برق وصل میکنن تو آب، برق با ولتاژ بالا میذارن، ماهی ها دچار برق زدگی میشن، بیجون میشن. خب بعد ماهی ها رو چی میکنن؟ میگیرن یا دینامیت منفجر میکنن، این انفجار ماده منفجر داخل آب این حیوان مثل بله بفرمایید چه؟ مثل شما میگفتید اینایی که تو جبهه ها گفتید موجی شده، حیوان موجی میشد، نمیدوند از کدوم بر بره چی کار بکنن، بعد میگیرن. اگه زنده بگیرد حیوان را چیه؟ حلال، اشکالی نداره. یعنی وقتی که آوردنش بالا زنده است، همینقدر که زنده سعید بشه کفایت، بیرون جان بدن این حیوان میشه حلال. حالا بعضی ها دیدید زنده میگیره حیوان رو ماهی ها تو همین فروشگاه ها و رستوران های اینجوری، نمیگذارد حیوان جون بدن، میذاردش بالا و چاقو رو میذارد و شکم حیوان رو، حیوان زنده است ولی هنوز جان ندارد، یا با ساتور سرش رو میزند یا با یه پتک چیزی محکم میزند به سر حیوان تا حیوان ضربه مغزی بشن تو قول شما جان. اونا دیگه مهم نیست که بالا پایین بپره جون بده یا شکمشو پاره کنن، ولی قاعده طبیعی عادیش اینه که بگذارن حیوان جان بده. حالا اینا نمیگذارن، از آب میگیره از حوض. چه به شما میگه کدوم ماهی رو میخره؟ شما میگید این ماهی. طرف های جاهایی که دریاییست هست دیگه، همون وقت ماهی رو میگیره، سرش رو از آب زنده میگیره، با ساتور سر رو میزند و شکم رو پاره میکنه، حیوان هنوز دارد بالا پای میپره، میزاردش تو تنور. توجه میکنی؟ خب اینو حرومش نمی کند، چون حیوان بالاخره جان دادنش ماهی بیرون آب به هر کیفیت که باشد حلال میشه. خب اینا حالا چند تا مسئله. پس ببینید چه میخواستیم بگیم؟ یه صلوات بفرستیم. ماهی سیدش این است که بیاد تو تور شما، بیاد تو حوضچه شما. وقتی آمد تو تور شما، تو حوضچه شما، این میشه سید. اینا کنار دریا حوضچه و استخر ساخته بودن، شنبه ها درش رو بر می‌داشتن. ماهی هایی که نزدیک ساحل آمده بودن با آب وارد این حوضچه می‌شدن. بعد شنبه کاری نداشتن، یک شنبه می‌آمدن ماهی ها رو از آب می‌گرفتن، سیف در می‌آوردن، می‌رفتن ماهی ها رو می‌فروختن. میگفتن ما شنبه که سید نکردیم، ما یک شنبه گرفتیم اینا را. در حالی که سید ماهی به همون است که بیاد تو تور شما و حوضچه شما، او وقتی از آب میکشیش بالا، اون تزکیه ماهی است که ماهی را شما خارج کردی که تزکیه کنی جان بده و بعد بخوری. اینا میگفتن آقا ما که دیگه حروم نخوردیم که. ببینید ولقد علمتم الذین، با دو تا تأکید، لام تأکید قد، و به تحقیق شما خدا دون بنی اسرائیل میدونید. الذین چرا میدانید؟ آقای حنبیان، الذین مفعول علمتم، شما میدانید اون کس و میشناسید اون کسانی را که اعتدو فی السبت، تو روز شنبه اینا از حد چه کردن؟ گذشتن. در روز شنبه اینا ظلم و ستم کردن، حدی را که خدا براشون تعیین کرده بود شنبه ماهی نگیرید، چه کردن؟ این حد را گذشتن و رد شدن. اعتدو، تجاوز کردن از حدی که خدا و و حکم خدا برشون گذاشته بود فسد در روز شنبه تجاوز کردن از مرز و قانونی که خدا برشون گذاشته بود. شما میگه آی آقا حالا ماهی گرفتن شنبه با یه شنبه چه فرقی دارد؟ فلسفش چی؟ میگه آقا فلسفش چی چیه؟ هیچ فرقی نداره، هیچ فلسفه ای هم نداره. خدای این بنی اسرائیلی ها بهشون گفت شنبه نگیرید، بقیه ایام هفته بگیرید، نه فلسفه دارد نه هیچی. میخواد ببیند آیا اینا اطاعت حرف خدا رو میکنن یا نمیکنن. دنبال هیچ فلسفه نباشید. آقا شما میگید تو موسم حج سنگ به شیطان که میخواد بزنید چند تا سنگ باید بزنید؟ به هر شیطانی 7 تا سنگ. خیلی خوب، اگه یکی کم باشد باید بزنی تا بشه 7. حالا نسبت به سنگ زدن به شیطان زیادتر زدنش اشکالی نداره، اما کمتر نباید باشه. حتی اگه کسی 5 تا زد و برگشت باید بره دوباره 2 تا دیگه شو بزنه. خب حالا چرا 7 تا؟ چرا نگفت 5 تا؟ چرا نگفت 8 تا؟ توجه می‌فرمایید؟ خدا گفته 7. بخواد ببینه کی چی کار میکنه، کی اطاعت میکنه، کی اطاعت میکنه. خدا میخواست اینا رو امتحان کند، ببیند آیا اینا حکم خدا رو، دستور الهی رو میپذیره یا زیر پا میگذارن. اینا این نقشه رو ردید کردن و حکم خدا رو دور زدن. توجه میفرمایید؟ خیلی. نتیجه چه شد؟ فقلنا لهم کون قردتن خاصگی. خدا میگه ما خدا به اونها گفتیم حالا که همچی کردید شما کونو تبدیل میشید بشوید قرده میمون. ما اینا رو تبدیلشون کردیم به میمون. خاصه این، خاصه یعنی مطرود، میمون هایی که ترد شده. خب حالا قصه عذابشون رو برای شما بگم. آقا یه عذاب داشتیم در ادیان گذشته مثل یهودی ها بنی اسرائیل، و این عذاب، عذاب مسخ بوده. مسخ مین سینخ، این مسخ یعنی تبدیل شده، یعنی انسان در اثر تجاوز از حد الهی و گناهی که می کرد انسان تبدیل می شد به یه حیوان. انسان میشد حیوان. بعد این حیوان، حالا باز دو تا نظری هست، میگن یه نظریه مشهوره یه خلاف مشهور. مشهور میگن همون حیوان میشود، یعنی اینجا که میگه قرده میمون، اینا راستاسی میمون شدن، مثل میمون برجه برجه میکردن شدن. یه قول غیر مشهور داریم میگه نه، اینا میمون نمیشدن که به شکل میمون بشن، اینا خصوصیات میمون رو پیدا میکنن، رفتار و کردار میمون رو، صفات میمون رو پیدا میکنن. این هم یه ادهی گفت، ولی ظاهر آیات قرآن و ظاهر روایات و قول مشهور مفسری این است که خدا اینها رو مجازات کرد و اینا رو تبدیلشون کرد به میمون. خب اگر انسانی تبدیل به مسوخ میشد، اولا مسوخ فقط میمون نیست، حیوانات دیگری هم داریم که به اینها میگن مسوخ. این حیوانات چند تا خصوصیت، اولا مسوخ گوشتش چیه؟ حرام. از مسوخ کسی نمیتواند بخوره، گوشتشون حرام. ثانیاً این حیوان آدمی که حیوان میشد بعد 3 روز هم چه میشد؟ میمورد. یعنی تولد و تناسلی در حیوانیتش نداشت. نسل حیواناتی که الان هستن از اینا نیستن، اونا مسخ میشدن بعد 3 روز هم میموندن. توجه فرمودید؟ منتها همین 3 روز براشون بسیار چه بود؟ سخت بود. یا آدم بشد چه آقا؟ بشد میمون. حالا میمون و این بفرمایید حیواناتی که بهش تو روایات میگه اینا جزو مسوخن، برای شما چند تاشو میخونم. میگه فیل، دب خرس، ارنب خرگوش، عقرب، زب سوسمار، عنکبوت، دقموس خفاش. ببخشید، دقموس کرمهای سیاه رنگیست که ته آبگیرها و برکه‌های آب وقتی میخواد خشک بشن، ببینید یه سری کرم تش هست، اونا رو میگن دقموس. جری مارماهی، وطلات خفاش. بله بفرمایید. قیر که همین میمون باشه، خنزیر که خوک باشه. این انسان هایی که مسخ می شدن در امت ها و ادیان گذشته به عنوان یه عذاب الهی، به یکی از اینا تبدیل می شدن. حالا کی به چی تبدیل می شدن روایاتش مختلفه، اما سریع برای شما بخونم. مثلا میگه، بله میگه فیل مردی بود که جبار و ستمگر و لوتیگن، یعنی آلوده به گناه لواط، که هیچ تر و خشکی رو رها نمی‌کرد. خرس که می‌شد، خرس عکسش، مردی بود که در خودش احساس مؤذن بودن می‌کرد و مردم رو به خودش دعوت می‌کرد. این تبدیل به خرس می‌شد. خرگوش زنی بود کثیف که قصد از حیث و بقیه اقصالش را انجام نمیداد، تبدیل به خرگوش. عقرب کسی که دو به همزنی میکرد، هماز سخنچینی میکرد، تبدیل به عقرب. بله سخنچینی که کسی از دستش نجات پیدا نمیکرد. زب سوسمار کیا می شدن؟ مرد اعرابی که از حجاج خانه خدا سرقت می کردن، اینا می شدن سوسمار. عنکبوت زنی که شوهرش رو سحر کنه، تبدیل به عنکبوت. کرمها بله که می شدن، مرد سخنچینی بود که بین دوستان را به هم می زد. مارماهی مرد دعیوس، دعیوس بله دیگه ترجمه کنم، یعنی کسی که برای زن و دختر خودش مرد بدارد و از این راه پول در بیارد. توجه می‌فرمایید؟ و امروز شنیدم راه افتاد است و بله وای میسد در خونه مرده میگه پولو بده برو تو خانه ما و تو خانه خواهرشه یا مادرشه. توجه میفرمایید؟ یا زنشه فرق نمیکنه. بعد اینا یه وقتی فوش بود، حالا دیگه بعد شغلای خداشون میدن، اینا شغل آبرومند دیگه، یه چیزایی یه وقت بد بود است حالا برای بعضی ها عادی است. بعد دختر میاد از ایران میگیره به عنوان اینکه من همسر منه، میبردش در اروپا و آمریکا، اینه که شما اتفاق افتاده است. یک ماه دو ماه با او دختر خانم زندگی میکنن، بعد دختر بیچاره رو در اروپا و آمریکا تبدیل میکنن به یک زن بدکاره و اجرتش را هم مرده میگیره. حواستون هست؟ بی خودی دختراتون رو ندید ببرن اون برای آب، به این که دختر ما میخواد برد اروپا، میخواد برد آمریکا، اونجا میخواد آزاد زندگی کند. اتفاقات اینجوری داشتیم که آمده است دختر خانم رو برده است و دختر رو اونجا تبدیل کرده است به زنی بدکاره. صلوات و اما خفاش میگه سارقه که سرقت میکرده از نخلها را یا چیزهای دیگر. قرار این که اینا حیوانات مسوخ بودن که برای شما گفت، چیزهای دیگر مسوخ هست و عرض کردن نسخ عذابی بوده است در ادیان گذشته که اینا در اثر گناه تبدیل به این حیوانات میشدن. سه روزم بعد مسخ زنده بودن، بعدم میمردن. پس برای شما گفتم میمون و سوسمار و خفاش هایی که ما داریم هیچ کدام از نسل اونا نیستن، چون اونا بعد مسخ شدن توالد و تناسل و هیچی نداشتن، فقط سه روز حیات و مرد. خیلی خوب میفرماید فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما به اینا گفتیم شما بشید بزمجه ها، میمون هایی که مطرودند. مطرود ببینید، میمون مطرود، شما فرض کنید چجوری برای شما بگم، چون حالا تعداد خانوم ها کم تره، بیان سر یکی از اونهایی که نسبت به خانوم ها بود، مثلا گفت بله بفرمایید که خرگوش زنی بود کثیف که از غسل و بقیه حدث هایی که داشت، از حیض و بقیه حدث ها غسل میکرد. خب ممکنه کسی تو خونش خرگوش هم داشته باشه، اما شما فرض کن، فرض حالا شما بری تو خونه زنتو ببینی خرگوش شده است، دیگه قبولش میکنی یا تردش میکنی؟ حالا عکسش، زنی بیاد تو خونه، بچه ها بیان تو خونه، پدرشون سوسمار شده باشن یا تبدیل به خرس شده باشن، دیگه قبولش میکنن تو خونه یا تردش میکنن؟ میشه خاصلی، فوری میدازنش بیرون دیگه، درسته؟ خب سوسمار نه، شنیدی یه چیزی آقایه سوسمار رو که نمیشه باشه استفاده. بعض حیوانات چهار پا را بله مورد اذیت و آزار جنسی قرار میدن یا یا دیگه باید یاش بمانه. کونو گردتن خاسری، ما اینا رو تبدیل کردیم به یه بوزینه هایی که ترد شد، هم خود خانواده و مردم تردشون میکنه، هم خاسرینن از رحمت الهی چیه؟ ترد شده. ببینید خاسرین گفتیم جمع خاسه، خاسه یعنی مطرود. اون آیه شریف هم که یادون نداره نرفته، نسبت به جهنمی ها خدا اینجور تعبیر میکنه که بله اخسعو فیها، وقتی میان دم جهنم که بیان بیرون و از خدا میگن خدایا ما را از اینجا نجات بده، خدا اخسعو فیها اونا را ترد میکند به جهنم. خب و کلمه اخسعو یا اخسع ببخشید کلمه ایست که عرب خطاب به کی میگه؟ به سگ میگه. اخسع همون چخه شما. خیلی خوب، شما میگه چخه، عرب میگه اخسع، ولی لغت عرب، در لغت عرب اخسع یعنی اطرد، تردش میکنن، دورش میکنن. لذا اخسعو فیها آمدن دم جهنم، از خدا میخوان خدا نجاتشون بده، خدا میگه برگردین تو جهنم، تردشون میکنه، دوباره میندازد اونها رو تو جهنم. اینا وقتی تبدیل به گوزینه شدن، چه هم خانواده تردشون میکنن، نزدیکانشون، هم از رحمت الهی مطرودن. عذاب سختی بود از آقا، خیلی سخت بود. این عذابا دیگه در امت محمدیه صلی الله علیه و آله فجعلناها نکالا، ما قرار دادیم این عقوبت اینها را، ها برمیگرده به عقوبتی که در تقدیر بود که اینا حدود الهی رو زیر پا گذاشتن، تبدیل به گزینه شدن. حالا می‌فرماید ما قرار دادیم این عقوبت و گزینه شدن اینها را، عذابشون رو، نکالن، یک عذاب بسیار سخت و دردناک، خیلی عذاب سختی است. این نکال شد، عذاب سخت و شدید و دردناک شد. خیلی خوب، این نکال که عذاب بسیار سخت و دردناکی شد، می‌فرماید که این عقاب شدید، عذاب سخت یه وقت مورد عبرت دیگران هم میشه، یعنی جوری عذابشون کنه که موجب عبرت بقیه بشه، به این میگن نکال. لذا خدا میفرماید فجعلناها، ما این عقوبت را برای اینها نکال، عذاب بسیار سختی قرار دادیم که موجب عبرت دیگران هم بشه. لما بین یدیها، عبرت اونایی که معاصرین این داستان بودن، اونایی که معاصر بودن، و ما خلفها، و عبرت اونایی که در آینده خواهند آمد. این عذاب عبرت همونایی که دیدند معاصرین و اونهایی که در آینده خواهند آمد و این عذاب رو میشنوند، عبرت اونها باشد که حواسشون جمع باشه، احکام الهی را دور نزنن. خیلی خوب، و ما عزتن للمتقین، و ما این عذاب را برای متقین یه موعظه قرار دادیم، وعظی برای متقین، که حواستون جمع باشه، اگر یه وقت خدای نکرده کسی حد و مرز الهی رو زیر پا بگذاره، توجه میکنی؟ خدا عذابش میکنه، عذابش هم عذاب نکاله، عذابیست که عبرت دیگران میشه. آیا ما در شریعت مقدسه مسخ داریم؟ مسخ اینجوری که تبدیل به حیوان بشد جز عذابهای امت مرحومه نیست، اما مسخ داریم دیگه. آقا مسخ شدن فقط تبدیل به اون چی؟ شکل ظاهری اون حیوان شدن که نیست. مسخ شدن یه وقتی کسی اخلاقش، خلق و خوش، اخلاق اون حیوان است، اما شکل شکل انسان. ما شکلامون تغییر نمی کند، اما خلق و خومون. آقا روباه سر همه رو کلا می گذارد، سر زن و بچه خودش رو کلا می گذارد. خب این شکلش آدمی زاده، اما این در واقع چیه؟ این یه روباه فیل. آقا چنان با غرور و تکبر و خودخواهی و عجیب غرور و تکبری داره که مثل فیل. خب فیل یا فرد بقیهش هم همینجور ترجم میکنید. میمون، میمون رو شما چه میدانید؟ بازیگرش میدانید، درسته؟ بازیگری میکنن، هرچی بهش یاد بدن. اونوزا یادونه یه چه بود؟ یه کسی بود و یه انتر دنبال خودش، یه میمون میابود و چه میکرد؟ این میمون رو یه چیزایی بهش یاد داده بود و این میمون این کارها رو انجام میداد، درسته یا نه؟ خیلی میمون بازیگر است. اگر من و شما بازیگر باشیم، بازیگر میدونی یعنی چی؟ همین بله، همین هایی که امرو بهشون میگن بازیگر، هنرپیشه. خب اینا الان چیکار میکنن؟ حالا این شخصیت خودش یه شخصیت دیگه است، اما تو فیلم یه رول بازی میکنن، درسته؟ بهش میگن شما تو این شخصیت مادر فلانی باش، این رول اون مادر، رول اون خواهر، رول اون فرزند، نقش بازی میکنن. خیلی خوب، این میمون، میمون هم نقش بازی میکنه، خیلی قشنگ. خب من و شما اگه نقش بازی کنیم، اون روایت میگه پیغمبر خدا فرمودن که گویا دارم میبینم آی باقری که از منبر من کیا دارن بالا میرن، که از منبر من بوزینه ها بالا میرن. این روایت تو کتب اخبار سنیام دارن، تو روایات ما هست. یعنی چی؟ یعنی تو دارن یه عده بالا میرن از این منبر که نقش بازی میکنن، یعنی رو منبر که میشینن یه جوری خودشو نشون میدن و یه حرفایی میزنن، پایین منبر که میاد چون به خلوت می روند آنکار دیگر می کنند. این میشه میمون، این میشه بازیگر. توجه می فرمایید؟ بازیگری خب همه جا می شد، نه فقط حالا رو منبر، پایین منبر هم می شد، برای شما بگم. خودشو خوب نشون می ده، مورد اعتماد مردم نشون می ده، مردم بیان چیکار کنن؟ اموالشون رو پیشش بگذارن، میگه من برای تو کار میکنم، من چی کار میکنم، درست؟ مدتی هم با مردم درست رفتار میکنه تا اعتماد مردم رو بگیره، یه دفعه اموال رو بر میداره و همه رو میرد اون داره. خب اینم یه بازی کرده، اینم یه بازی کرده. خب اینم در واقع یه میمونه، داره بازی میکنه، بازیگری میکنن. جا میکنن پس ولو ما در شریعت مقدسه کسانی که حدود الهی رو تجاوز میکنن مسخ به شکل حیوان نمیشن، اما مسخ میشند به شکلی که خصوصیات و صفات اون حیوان رو پیدا میکنن. کسی که در غذایای جنسی از مادر و خواهر خودش نمیگذرد، از محارم خودش نمیگذرد، خب این حیوان است دیگه. حیوان هم بعضی شنیدن بعض حیوان ها حتی بله این کار رو انجام نمیدن. به من گفتن، حالا من بله دقیق نمیدونم، ولی به من گفتن اسب مثلا و شتر مطلقا اینا طرف مادرشون نمیرن. نرینه این حیوان اسب و شتر دنبال مادر خودش هیچ وقت نمیرن. حالا اگر کسی به مادرش به چشم بد یا به خواهرش یا به بقیه محارمش، به خالش، به عمش، بفرمایید به مادر زنش، خب اینجور دارد نگاه. بعدم هر هر میخندد آقا بعد میگن نمیشه ما چکار کردیم و شد. فکر میکنن هنر کرده است. ترجمه میکنیم خب این که تو اونی که خدا گفته زیر پا گذاشتی منتظر باش ببین عذاب چجوری میشی. خب این حیوانه دیگه، این که نمیشه شما بشه. بابا انسان به چی انسان است؟ به انسانیتش انسان است. و الا همه حیوانات مثل من و شما آب میخورن، غذا میخورن، تولد دارن، تناسل دارن، همه چی دارن. ما به چیچیمون انسانی، به انسانیتمون، به عواطفمون، به مهربانی کردنمون، به رحمتمون، به این که به دیگران انسانیت آدم بشن. و این که آدم نیست، یه حیوانه، یه حیوانه به شکل آدمیزاد. خب بس دیگه، از این حیوانای به شکل آدمیزاد تا دلتون بخواد هست. از جمله این حیوانهای به شکل آدمیزاد آیا جا حسین همونهایی بودن که تو کربلا بودن. اونا شکلاشون شکل آدمه اما واقعیتشون حیوانه. چیشون به آدم رفت؟ چیشون به انسان رفت؟ صدای این همه چه تفل رو، عشق تفل رو بشنرد و هیچ، این همه آدم های بیگناه رو بکشد و هیچ احساس نکنه. خب این از حیوان پستره. این که نمیشه شما بهش بگید انسان، ولو در شکل و شمایل، شکل و شمایل آدمیزاد. آقای حجی حسین گفتن که بله عقیده بنی هاشم حلیا مخدره مجلده عجیب بانو ایسی. واقعا اگر بخواید شما مقایسه بکنید این بانوی بزرگ را فقط با یک نفر بتونید مقایسش کنید، اگر گفتید عقیله را با یک نفر میشه مقایسه کنید و اونم با مادرش صدیقه کبرا بود. فقط میتونید با مادرش مقایسش کنید و الا این خانوم، این مجلله با هیچ کس دیگه قابل مقایسه نیست. اینقدر این شخصیت بزرگه. خب این خانوم روز عاشورا با اون غذایی که شما می دانید شریک امام حسین است در همه مصیبت ها و همه داغ ها. تازه بعد امام حسین هم که بعد از ظهر عاشورا به شهادت می رسند، تازه کار عقیله شروع می شند، تازه مصیبت عقیله شروع می شند. مصیبت دوتا آقازاده عقیله بنی هاشم رو برای شما خوندن، درست؟ دوتا بچه ها شهادت تقدیم کرد، موقعی که بچه ها به شهادت رسیدن اینا معلوم میشه نوجوان بودن بچه های عقیله. چرا؟ چون تو مقاتل داره وقتی دوتا آقازاده شهید شدن، ابا عبدالله یکی از این بچه ها را زیر این بغل گذاشت، یه بچه دیگه را زیر اون بغل، آمدن طرف خیمه شهدا. خب چجور شما میتونید دو نفر را زیر دو تا بغلتون بگیرید وقتی که نوجوان باشه، سن کمی داشته باشه؟ حالا یه مرد بزرگ رو که نمیشد بغل کرد دو تا اینجوری. پس بنابراین اینا معلوم میشه سناشون کم بوده، نوجوان بودن. یکی را آقا این بغل گرفتن، یکی را اون بغل، تشریف آوردن به طرف خیمه شهدا. اما حسین تو این آمدن چشمای حسین گویا دارد میتابه این طرف و اون طرف. خدایا حالا جواب خواهر چی بدهن؟ اگر در این لحظه که جنازه دو تا بچه خواهرش دارد میارد به طرف خیمه شهدا، اگر خواهر بیاد و بگد این بچه های منم، حسین چه جواب بدد؟ اما عقیله دانست که بچه های عقیله رو دارن میارن، لذا عقیله داخل خیمه تکان نخورد، بیرون نیامد. آقای دوتا بچه را آوردن، میدونی کجا گذاشتن؟ این دوتا بچه را گذاشتن یکیشون را این طرفه، یکی از این دوتا بچه رو گذاشتن این طرف علی اکبر، یکی دیگر رو طرف دیگر علی اکبر. یعنی خواهرم عقیله بنی هاشم، بدان بچه های تو به اندازه فرزند خودم علی اکبرم برای من عزیز است. به عقیله چه گذشت تو کربلا؟ یه جمله میگم تمام کنم، میخوام عشق جاری بشه با زبان روزه، این عشق رو بگذاریم برای روز قیامتمون. یه قطره عشق در مصیبت حسین آتش جهنم رو میتواند خاموش کند. بگم من که عشق جاری بشه. در نقلها دارد وقتی که کاروان اسرا رو شام بردند و غذایا تمام شد و اینا برگشتن به سمت مدینه، امام سجاد صدا زدن اون فرد رو، گفتن تو میتوانی بری اطلاع رسانی کنی بگی ما داریم میای؟ گفت بلا آقا. گفتن پدرت شاعر بود؟ گفت آقا میرم خبر میدم. آمد وایساد، گفت یا اهل یثرب لا مقام بکن. گفت ای مردم مدینه، دیگه مدینه جایگاه شما نیست. میدونید پسر پیغمبر رو کشتن، الان کاروان حسین دارد به سوی شما میاد. میدانستن مردم مدینه حسین کشته شده، میدونستن اینا زن و بچه یا با عبدالله دارن میان، آمدن به استقبال. در میان اونان که آمدن به استقبال، عبدالله ابن جعفر هست، یعنی داماد امیر المؤمنین، یعنی شوهر عقیله. بهش خبر دادن پدر تو شهیده، بهش خبر دادن خانم عقیله دارد میاد. عبدالله همراه مردم مدینه آمد استقبال، که به استقبال همسرش عقیله بنی هاشم. همین جور که منتظر بود این شترها، این کجاوه ها رد می شد، می گفت کجاوه عقیله کجاست؟ همسر من داخل کدام یکی از این هاست؟ یه وقت یکی از کنیزکان به اون نشان داد، گفت عقیله داخل این کجاوه هست. عبدالله جعفر آمد شتر رو نگه داشت، پرده کجاوه را بالا زد، یه مرتبه تا پرده رو بالا زد در بعضی از نقله ها دارد پرده را بالا زد و گفت ببخشید معذرت میخوام پرده را انداخت. چرا؟ چون به جای همسری که چند ماه پیش از کنار عبدالله رفته است دید یه خانمی شکسته با موی سپید داخل این کجاوه نشسته است، عقیله رو نشناخت، پرده رو پایین انداخت و عذرخواهی کرد. یه مرتبه دید صدای زندم میاد که زیرا زدن عبدالله به دنبال کمی داینا در کوپه به شب مهمن چون شد گذاره داینا داره با دایزال آهد داره داینا پس با اون باز اتر رسول رو در غریق یا یا رسول این کشتر پتاد به همون حسین تو این سید لرزبا بل لرگون حسین تو که دوشون نبیم آمدن بر شهرت دشت گوندون
صبر و تقوی کوه ایمان زینب ما یه دختری داریم حالا ازدواج کرده بچه دارم شده با چشمش یه نخود در اومد دکتر نصیری متخصص چشم زیش گفتن باید این نخود رو در بنده هشت شعر نرز حضرت زینب کرده فکشت شعرم برای رو مگیم نخود رفت پایین اثرم از آثارش هم هشت شعر چند شعر از که نمارم قهرمان صبر و تقوی و کوه ایمان زینب است دخت زهرا و علی حامی قرآن زینب اون که از حلمش گرفتند و بگیرن صابرین درس صبر و استقامت از دل و جان زینب است اون که در راه خدا گلهای باغ احمدی در زمین کربلا به مود قربان زینب است اون که از حلمش گرفتند و بگیرند صابرین درس صبر و استقامت از دل و جان زینب است موقع تولد وقتی از رج جبرائیل تشریف آوردن از کدیا رسول الله دختر مصیبت ها میبینند اما از واقعه کربلا خوی روسته قد او خمینه سوی خیمه برگرد خواهر غزمینه شعر آخر برکاس ها سوی خیمه برگرد خواهر غزمینه تا به زیر خنجر ننگری چنینه و حضرت امام حسن سبت اکبر امروز به شما رو دارد. کتاب بیاورد. یکی از منبعی ها می فرمودن توسط به حضرت زینب وسیله آخر آمد به خیلی نیست. خدا یعنی تو آخر آمد خیلی بگرد. و حتی حضرت زینب به زنان ما عفت بیشتر نایت بفرما، به مردان ما غیرت بیشتر نایت بفرما، علما مراجع حضرت های فراه نجفی رهبر من حفظ بفرما، خانواده های شهدا حفظ بفرما، جمعی گذشتگانشون گذشتگان ما، امام امت شهدا رو بشان شاد بگردان و اشرح موانی و رضام جاه محمد.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثنائك إليك مني سلام الله أبدا أبدي مثل بقي الليل والنهار ما رجع له الله آخر على أهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبيك أبا الفضل العباس عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن المصطفى يا رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الصلاة. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا واسع الفرقان. السلام عليك يا إمام المسلمين والجيران.
سلام حالش محالمون.